افتخاریه که من مجدداً در محضر شما عزیزانم باشم. آنچه که در امشب تقدیمتون خواهم کرد گفتگویست با یک مرد نازنین، یک پیشکسوت، یک استاد، یک کوچ بسیار خوب، جناب محمود معظمی، کسی که خیلی ها کسب و کار و زندگیشون رو با این آدم در واقع متحول کردن. شاید در دورانی که ما شروع کردیم مثلا یکی دو تا که پیشکسوت بودن و کار میکردن و با قدرت، حتما یکیشون ایشون بود، آقای علت بودن. آدمایی که به نظر من هر کدوم به شیوه خودشون به این سرزمین خدمات جالبی رو ارائه کردن. آقای معظمی تجربه زندگی خارج از کشور سالهای سال داشته و داخل ایران اومده، یک زندگی زیسته داره و این خیلی جالبه که بتونیم با ببینیم این آدم از زندگی چی یاد گرفته. چون من این شانس رو دارم که از این آدم یک سوال خیلی سخت بپرسم که آقا شما تو زندگی چه چیزی رو براتون جالب بوده، اینو لطفا به ما بگید. دوست دارم که شما هم گوش کنید، به حال به نظرم قشنگه. سلام، قربانت بشم، چه افتخاریه که من در محضر شما هستم.
هم درست باشید، خیلی ممنون. روزیاتی
دادم و خواهش میکنم که شما به اصطلاح سلام احوال پرسیتون رو با هواداران بکنی تا وارد گفتگو بشیم.
با درود بر اول بر شما که میزبان محترم و دوست داشتنی هستید و تمام عزیزانی که برنامه رو دارن میبینن یا انشالله خواهند دید. هفته کوچینگ رو شاد باش میگم. انشالله که ما بتوانیم هم کوچ بگیریم هم کوچ بکنیم، زندگی رو بر خودمون و دیگران آسان کنیم. یعنی یه موقع یه مادر بزرگی، یه دایی، یه عموی میتونه یه کوچ خیلی عالی باشه، خیلی عالی. برای این است که این یک توانایش که در نوع بشر هست. انشالله فرصت شد بیشتر توضیح خواهم داد. بقا من در خدمتون هستم و انشالله که برنامه پربار و خوبی داشته باشید.
خب من اولین چیزی که بگم، شما باید شب تولدتون باشه یا یکی دو روز جابجا، من نمیدونم درست میگم؟
بله بله، من تقریبا هیچ کس نمیتونه منو در برای تولدم سالها سورپرایز کنه، چون سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر اینقدر تو بوق کردن میکنم که من که اصلا حواسم نیست میفهمم که تولدم.
خیلی من سوم خرداد بود. خیلی خیلی تبریک عرض میکنم.
مثلا
چند تا شم فوت میکنید؟
من متولد 1331 هستم.
69. آقای معظمی، قبل از اینکه، چون میدونم شما فوق العاده تنظیم، خیلی
قربان شما.
ای واقعا اینکه ویژگی که آدم مثلا تعجب میکنه، شوک میشه ببینه شما با اون های ماشاءالله، واقعا شما تو کارتون کم نظیر هستین. من اینو از این جهت شهادت میدم که من شاگردای شما رو زیاد دیدم که با قدرت، با موفقیت تو کسب و کارشون صحبت میکنم. تجربه شخصی خودم، اولین تجربه که شوک شدم در بهبهان بود. من رفته بودم یک سخنرانی داشتم در بهبهانی، آقای اومدن راننده، یعنی اومدن گفتم که منو فرستادن به عنوان راننده شما رو از اهواز ببرم بهبهان تو این فاصله. خب منم تشکر کردم، ولی خیلی مؤدب، خیلی اتیکت داشت. داشتیم تو راه صحبت میکرد، تو راه صحبت کرد، گفت یه سوال از من در مورد توانگری پرسید و این حرفا. بعد من دیدم نه، این سوالا سوالای آدمه ویل ترین و همچنین حواس جمعه. بعد گفتم آقا شما به نظر نمیرسی که مثلا فقط یک راننده باشید. گفت نه، من صاحب یک، من بزرگترین عکاسی فیلم برداری و آتلیه بهبهان در اختیار منه. و بعد داستان خودش رو گفت، داستان این رو گفتش که یک زمانی در واقع شاگردی شما رو کرده و الان واسه خودش واقعا یه دونه امپراتوری در سایز خودش داشت. من اون اولین تجربه بود که مستقیم با شاگردای شما در تماس بودم و همین متعدد برای من ایجاد شد و خیلی لذت بردم از اینکه بدنه ظاهراً نه تنها طبقه تحصیل کرده جامعه از شما بهره مند هستش، طبقه ای که در مولد اقتصادی جامعه هستش و کسب و کارهای میدیم و متوسط هستن، اینا در واقع از آموزه‌های شما اون موقع استفاده می‌کردن. پس این تجربه رو می‌خواستم، ولی با این حال شما می‌دونید خیلی شوخ هستین. یکی از چیزایی که دوست داشتم ازتون بپرسم، این شباهت شما با رابرت دنیرو کار هست شما نمی‌ده؟
ولی البته مادرم معتقد من خوشتیپترم. میخندید ولی واقعا اون عقیدهش همینه.
موافقم. یعنی انقدر شما شبیه هستی من گفت تعجب میکنم.
بله بله، این من کانادا هم که زندگی میکردم، آمریکا اینا میامدن. من دندان پزشکی که در کانادا میرفتم و خانومی که دستیار پزشک بود گفت میشه من با شما یه عکس بندازم؟ فکر کردم که مثلا سایت منو دیده، میدونه فعالیت من چیه. گفتم شما من از کجا میشناسی؟ گفت شبیه رابرت دنیرویی، میخوام عکس بندازم میگم رابرت دنیرو میاد تو مطب ما. حالا به هر حال من از طرفداران رابرت دنیرو هستم و به نظرم یک هنرپیشه توانمند و بسیار با شخصیت، بسیار با
بسیار شجاع، بسیار شجاع. بسیار شجاع. من یک پروژه‌ای رو برای خودم شروع کردم. و اون پروژه این بود که یه زمانی تو اسفند ماه نشستم فکر کردم، گفتم که تو همیشه میگفتی که آقا من سنم برسه جایی یه روز میشینم درسای زندگیم، عجب موفقیتام، شکستام، زندگی عاطفی، ثروت، اینا رو مثلا میام میگم. بعد اینجوری مرتبه خودم رو زیر سوال بردم که اصلا معلوم نیست تو اولا مثلا سن بالا رو تجربه کنی، دوما اصلا اون موقع اون درسام بگی نسل جدید شاید خیلی به دردش نخوره، الان هم نسلی های تو میتونن الان بهرش رو ببرن. بنابراین یه چیزی به نام درسای زندگی رو درس دادم و خیلی خوشحالم این کارو کردم. وقتی داشتم اون رو درس میدادم نشستم فکر کردم یه سری آدم هستن، اونا هم حتما خیلی درسای جالبی تو زندگیشون دارن و فقط شاید من باید شانسم امتحان کنم برم ازشون بپرسم، بگم که آقای معظمی شما این چیزایی که تو این زندگی، ایران، کانادا، زمان شاه، انقلاب، جنگ، بالا پایین شدن، زیرابزنی، ظفرمندی، اینا اگه بخوای برای ما و نسل ما بگی چی برامون میگین؟ شما دوتا صاحبی خیلی از افراد، نه واقعا افراد معدودی هن. خب اولیش قطعا در واقع از سوالی هست که دوست داشتم بپرسم، اینجوری هم میپرسم که اگه سه تا درس، قطعا که بیشتره، اگه سه تا درسشو بخواید برای مردمان این سرزمین بازگو کنید، یه روایت محمود معظم رو ما بخوایم بشنویم، امشب بسیار فرصت خوبی که این افتخار رو به ما در این شب خرداد ماه بدید.
متشکرم. من اولین درسی که یاد گرفتم و شاید به جرئت بتونم بگم مادرم به اصطلاح این درس رو من داد، درس شجاعت بود. یعنی من دیدم در دورانی که خب همه خجولند و پنهانکاری میکنند و خشمشون رو میخورند و قرب صدره بی خودی میرند، مادر من خیلی مؤدبانه نظرش رو میگفت. اگه چیزی خوشش نمیومد میگفت من خوشم نمیاد یا این کار شما رو من نمیپسندم. و یادمه که مثلا اون موقع تماس میگرفت میگفت که من خانم معظمی هستم، میخوایم از شما وقت و اجازه بگیریم که بیام دیدنتون. مثلا اون موقع مثلا من که میگم مثلا قبل از انقلاب، یعنی هیچ برای خودش بد نمیدونست که رعایت ادب رو بکنه، وقت بگیره و به احترام بذاره. من خیلی من تو ذهنم بود، بسیار هم زن مهربان و بسیار بسیار مهربانه. من چیزی که از پدر و مادر، دایی ها و مادر بزرگ و پدر بزرگم آموختم، در یک چیز از اینا من این رو خیلی به درستی تو وجودم نشست که امروز میتونم اون تجربیات رو در یه جمله بگم خدمتتون. برای رسیدن به موفقیت هر چه داری بفروش، چون بعدا میتونی بهترش رو بخری. ماشین تو بفروش، خونه تو بفروش، و وقتی موفق بشی اینا بیشتر میاد دیگه، طبیعی است. اما یه چیز رو هرگز روش معامله نکن، اون خودت.
یعنی چی؟
یعنی اگه خودت رو فروختی دیگه نمیتونی بخریش.
چه مثلا میشه میفهمید یه نفر خودش رو فروخته؟
آخه ما نمیدونیم. ببینید، ما برای رسیدن به موفقیت، مثلا خیلی از عزیزانی که الان خطا میکنن، اینا ذاتن آدمای خطاکار و بدی نیستن، ولی فکر میکنه که آقا همه میخورن ما هم بخوریم، یا فکر میکنه که چون یه چیزی رایجه پس درسته. نه، این برمیگرده به اصول. استیفان هرکاوی میگه از چند صد سال پیش که درسای مثلا موفقیتون رو میدادن تا به حال، وقتی شما نگاه میکنید تنها چیزی که در همه اینا ثابته اصوله. ما هیچ پیامبری نداریم بیاد بگه که با بچه ها بریم دزدی، یا بریم مثلا زنا کنیم، یا بریم مثلا لهو و لعب بکنیم، حال کنیم، گروه بابای این، گروه بابای اون، همچه چیزی نیامده. ولی که اینه جزو اصول نیست. به همین جهت شما میبینید اگه کسی خطا میکنه راستاس را نمیره، اسمشو عوض میکنه، قیافش عوض میکنه، یواشکی را میره، سعی میکنه در اجتماع ظاهر نشه، ولی که در ته ته وجودش خودش هم میدونه که این خطاست. بذار یه مثال براتون بزنم. من یه زمانی در تلویزیون ایران، من خیلی برنامه داشتم اونجا، ولی یکیش از برنامه یک بانوی بود، خیلی باهوش، بسیار خیلی خیلی قابل احترام از لحاظ هوش و حواس و دانش. من یه روزی رفتم صدا سیما برنامه ضبط کنم، کارم زود تموم شد و برگشتم. تو دفتر که اومدن گفتن ای چی شد، چرا برنامه اجرا نشد؟ تا گفتن چرا برنامه اجرا نشد، من ذهنم یک جرقه ای زد، گفتم بذار بازی بکنیم. گفتم من رفتم اونجا، گفتن که کراواتتو باز کن. منم گفتم من کراواتم باز نمیکنم، باز نمیکنم. گفتن خب برو بیرون. ما اومدیم، نمیدونم اشتباه کردم یا نکردم. بعد خیلی جالب شد، یه عده اومدن گفتن خوب کردی، ولشون کن، برای یه برنامه آدم بیاد خودشو مثلا ذلیل کنه، هر چی اونو میان گوش کنه. یعنی روی خشم صحبت میکردن. یه خانومی هم بود که خودشون اتفاقا در صدا سیما نقش داشتن. ایشون گفت بابا سرشون شیره به مال میرفتی، آره کراوات با میکرده، برنامه تا اجرا میکرده دیگه. در صورت اصلا همچین موضوعی نبود، نه به کراوات من ایرادی گرفته، من فقط
برای بازی بود که شما دیزاین کردیم.
همکارانم هم بشناسم ببینم که اینا چجوری فکر میکنن. بعد جربست خیلی شد، صحبت ها کردن. من متوجه شدم این بانوی باهوش و با استعداد نمیدونه که چه توانایی هایی داره. فکر میکنه روزی و پلکان ترقیش در حذف کردن خیشتنه. یعنی هر کی هر چی میگه گوش کنه برای که به اون خواستش برسه. و جالبه که من متوجه شدم ساختارهای باهوش اینو میفهمند، استفاده میکنن، ولی بهت امکانات نمیدن چون میدونن دروغ بود. به طور مثال اصلا برادر من لیسانسش احمد آقای معظمی، ایشون لیسانس ورزش داره، تربیت بدنی، خیلی فیزیک قوی. و پدر من اصرار داشت که ما همه بریم یه کاری بکنیم، کارمند بشیم. و هیچ کدوم از چهار برادر کار آزاد ول نکرد، باشون دنبال کارهای خود. ولی خب اون پدر بود، می‌خواست ما مثلا آرامش آینده رو داشته باشیم. گفت که آقا فلان جا من صحبت کردم، شما برید به عنوان معلم استخدام بشید. احمد آقا رفت و برگشت، پدرم گفتش که خب چی شد؟ گفتن که آقا مثلا کفن چند تیکه است؟ من گفتم که توپ مثلا هندبال اینقدر وزنشه، اینقدر فلان اینطوری. گفتن که آقا مثلا قبر فلان چجوریه؟ گفتم که آقا زمین فلان اینقدر اینقدر اینقدر. هر چی اونها سوالات مذهبی کردن، این که به تو میگم اوائل انقلابه ها، نه که مثلا حالا، اوائل انقلابه. گو هر چی سوال کردم من اون اطلاعات ورزشی مو گفتم. بابام گفت همین کارا رو میکنن، به کار نمیدن دیگه. بعد جالب به تو عرض کنم، جالب به تو عرض کنم، استخدامش کردن. بهش گفتن که تو چرا ما این سوالاتو میکنی اونو جواب میدی؟ گفت شما معلم قرآن شریعت میخواد یا معلم ورزش؟ من معلم ورزشم، در اون حیطه چیزی برای گفتن ندارم. و اینها متوجه بودن که متقلبینی هستن که نقش بازی میکنن، سر و صورتشون مثل اونا میکنن، لباسشون مثل اونا میکنن، تا داخل بشن که نفوذ کنن. و احمد آقا اونجا چند سال هم بود و خیلی هم موفق بود، خیلی هم کمک میکرد. من قصدم اینه، شما میتونی یه شغلی رو به دست بیاری، ولی با چه قیمت؟ میتونی یه جایگاه رو به دست بیاری، با چه قیمتی؟ بعد همه چی داری، خودتو نداری. آخه من باید از اونها لذت ببرم دیگه. اون تصویر
زمانی نمونده.
حالا آفرین، منی نمونده. من کاری ندارم، ممکنه من خیلیم کامل نباشه. ولی جالبه که مردم ممکن هیچ روانشناسی ندونن، هیچ دانشی ندونن، اصلا هیچی ندونن. ولی میفهمن شما صادق هستی یا صادق نیست. خودتی یا خودت نیست. و این چیزیه که اگر در قالب اخلاق ما اینا رو بررسی میکنیم، میگیم آدم باید اخلاق داشته باشه، باید مرام داشته باشه. و یه مثالی من برای عزیزانم میزنم، میگم اتفاقا من توی خیابان ظفر بود دفترم، که بانک ملت سرش بود. من گفتم که اگر هر کدوم از شماها برید مثلا ساعت 8 دم بانک وایسی تا 8:30 دارید، هر روز برید، هر روز برید. یک روز یک کسی بیاد اونجا وایسه، مسئولین بانک و مردم میگن آقا اینجا وای نسه، جای فلانی، نه سندی داری نه مدرکی داری. یعنی ادامه و ثبات اون کانسیستنسی که شما نشون میدی از خودتون، اون برای شما حق ایجاد میکنه، یه هویت تعریف میکنه. جالبه که اون باعث موفقیتتون میشه. شاید مثلا خدای نکرده من آدم بد اخلاقی باشم، ممکنه خیلی ضعف داشته باشم، ولی مردم اگه بفهمن من درست کارم، اصلا همینم چیزی پنهان باور شد. شما انگلیسا هیدن اجندا ندارم، اینو بفهمم به شما اعتماد میکنم. یا بیا بذار کارشو انجام بده بره،
ما ترکا
پولتم میدن. آره پولتم میدن. گفتم که اگر شما یک اخلاق و مرام نگه دارید، بذارم شما رو به اون بشناسم.
من درست فهمیدم، ما الان از بحث شجاعت و اون شجاعت در خود بودن، خب آروم آروم داریم به نظرم شیفت میکنیم به سمت دومین درس، یا نه این در ذیل همون شجاعت فرمودید که در واقع کانسیستنسی، پیوستگی و مداومت به ورز در راهی که میخوای. من اینو به عنوان دومین درس
میگم. بله نه وقتی شما اخلاق و مرام دارید، مردم یک دفعه رو نمیتونن بپذیرن. به قول روانشناسا حقیقت نشت میکنه.
درست
یعنی ما نشت میکنیم. من اینو متوجه شدم، یکی از درسای بزرگ زندگی میگم، من با این درس نیومدم تو زندگی، اینو بهم یاد دادن، اصلا اینطور من بار آورد.
من همینو میخوام در واقع همینجا میخوام بفهمم.
الان متوجه میشم، من از اول انقلاب تا به حال هیبتم همینطوریه، کراوات میزنم، لباسم این شکلیه، هیچ وقت ریش نذاشتم، مثلا انگشتر عقیق دستم نکردم. ولی جالبه به شما بگم، کارها و پروژه های شرکت های من انجام میدادم که اگه بگم تعجب میکنه، یعنی خیلی باید اعتماد داشته باشم. چرا؟ برای که متوجه شدن این شرکت، این افراد، این آدم ها نقش بازی نمیکنن. میخوای یه مثال براتون بزنم یه خود جا بیفته؟
حتما.
اون ملکی که من دفترم توش بود، دادستانی روش دست گذاشته بود، چون مالکش حالا مثلا امریکا بود یا هم چیزی. یه روز منو خواستند و من رفتم دادستانی شهید قدوسی، چهارراه قصر قدیم. رفتم اونجا و وقتی که کارو انجام شد برگشتم. وقتی برگشتم حالم بد بود. بچه‌ها گفتن چرا حالت بده آقای معظمی؟ گفتم خیلی با من بد رفتار کرد. خیلی بد رفتار کرد. حالم بده. شروع کردن که آقا اینا اینطوریان، از این حرفای ناروا زدن و ناسزا گفتن. من تلفن رو برداشتم به این زنگ زدم. گفتم آقای فلانی گفت. گفتم من معظمی هستم، یه نیم ساعت پیش شما بودم. گفت خب. گفتم من ازت گله دارم. گفت چیستم؟ گفت پاشو بیا اینجا. گفتم هستی رو. گفتم الان من میام. از سر زفت تا چهارقه هستم، مثلا راهی نم. ماشین اون موقع دو طرفه بود. بچه بودن نری و میگیرن تو فلان اینا. من رفتم یه اون آقا گفت خب چیه؟ چی شده؟ گفتم ببین شما با من رفتارت خوب نبود. و من ناراحت شدم. میگم چرا با من شما این رفتار میکنی؟ چرا منو کوچیک میکنی؟ چرا میخوای منو مثلا تحقیر کنی؟ این چه رفتاری با من میکنی؟ گفت مگه چی شده؟ گفتم ببین اینجا اسمش هست شهید قدوسی، یعنی بمب گذاشتن منفجر شده، یکی از مثلا درگذشتگان آقای قدوسی بوده، آیت الله قدوسی، اسم اینجا از اونجا اومد. گفت خب. گفتم اونی که بمب گذاشت شبیه خودت بود، شبیه من نبود. شما از من نبود نگران باشی، من این واقعیت خودمون دارم نشون میدم، نقش بازی نمی کنم. و باور کنید این جوان انقدر من تعجب کردم، خیلی جوانه. گفت مخلصتم، نهار مهمون من، باید نهار اینجا باشی. گفت نه ببین، من اگه این حرف به شما نمی زدم باید غیبت می کردم، بدگویی می کردم، حرف ناروا می زدم. خب وقتی خودت هستی من حرف رو بهت می زنم دیگه. و من اومدم دیگه اون آقا رو ندیدم، ایشونم من احتمالا ندیده دیگه. ولی اون چیزی که من باور داشتم اینه که شما حرفت رو درست مؤدبانه نظرت رو بگو، نگران نباش که کسی خوشش میاد خوشش نمیاد. اگر راست باشه، در قالب درست باشه، گوش میکنه، حتی ممکنه گوشم نکنه، ولی بعدا یادش میمونه که آقا همچین حرفی هم زدم. و من مطمئنم ده ها و صد ها نفر افرادی مثل این عزیزان باشون روبرو شدم، قشنگ به صراحت با مؤدب دیدگامو گفتم. و من مطمئنم اون اگه امشب تصویر منو ببینن تایید میکنن، به نیکی از من یاد میکنن.
این چون... حتی اگر انسان یه سری موقعیتاشو احیانا بخواد دست بده، ولی به نظر محمود معظمی این ارزش اینو نداره که من وقتی که دارم شب سرمو بر بالی میذارم احساس کنم که ببین دیگه خودت نیستی. یعنی اگر بخوایم اون روایت مشهور اون داستان در واقع دکتر فاستوس رو بخوایم بکنیم که گوته نقل میکنه که در واقع روحشو به شیطان فروخت که بتونه ادامه بده، شما در واقع قویاً تجربه زندگیتون میگه که اینجا نقطه قرمزی هستش که نباید ازش عقب نشینی کنی و اگر حرفی برای گفتن داری خودت باش. و من فقط جسارت میکنم که اضافه کنم یک چیزی خاطر اومد از تداعی کردم از فرمایش شما، یاد حرف مولوی افتادم، چون مولوی هم من واقعی رو میگه هم من کاذب رو میگه، بعد یه من سومی هم میگه که خیلی عجیبه، میگه بر دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، یعنی اعتقاد داره که تازه اگر تو این من واقعی تو نگهداری، ممکنه این شانس تو زندگی داشته باشه یک من بزرگتری هم در تو ناگهان رخ بر بتابه و دیده بشه. من شما رو دعوت میکنم به این که دومین درسی که برای ما از زندگیتون فرا گرفتین رو خواهش میکنم برام بگید. اولی شد شجاعت و خود بودن و پیوستگی.
دومین چیزی که زندگی به من آموخت این است که هر موفقیتی ما داریم در یک ارتباط ایجاد میشه، در یک ارتباط حاصل میشه، یا شکست ها در ارتباط رخ میده. مهمترین چیزی که ما باید فرزندانمون که اول باید خودمون یاد بگیریم ارتباط، مهارت ارتباط. این ارتباط یعنی اولین ارتباط انسان خودش نشون میده. وقتی نوزاد به دنیا میاد بعد چند وقت شست پاشو میکنه دهنش، شستش میکنه تو دهنش، موهاشو میکشه، ما فکر میکنه خودشو چنگ میزنه، در حالی که این داره خودشو چکار میکنه، شناسایی میکنه و خودشو تو ذهنش شکل میده. وقتی فهمید که این با محیط اطرافش تفاوت داره، با دیگران جداست، خودشو تجربه میکنه، تازه شروع میکنه به ترسیدن. من اینا یکی، من یکی. این ارتباطه اگر نباشه، که حالا در حد عالی و متعالیش این است که من شروع کنم به خودشناسی، ببینم محمود معظمی کیه، چیه، از چه چیزی خوشش میاد، از چه چیزی بدش میاد، چرا این کارو میکنه، چرا اون کارو نمیکنه، چرا اینو میخونه، چرا اونو نمیخونه، اینا این چراها وقت سبب میشه که حالا من یه ارتباط قوی تری با خودم پیدا کنم. که ما تو مکتب کمال اوج این ارتباط رو در این میدونیم، خودت رو دوست بدار و کمک کن تا دیگران نیز خود را بیشتر دوست بدار.
یکی از آرزوهای من اینه که کاش که این جمله رو من گفته بودم. انقدر انقدر من همیشه به شاگردام گفتم، میگم همیشه میگم آقای معظم یه جمله دارم، میگم خودتو دوست داشته باش و کاری کن دیگران هم خودشون دوست داشته باشن. واقعا این جمله زیباست.
از این بعد من میگم قال علیرضا فی کتاب Love yourself and help others to love themselves more.
پس این دومین درسه، یعنی قدرت و مهارت ارتباط داشتن و به معنی پرحرفی و پرروبازی نیست.
اصلا ببینید هر ارتباطی رو ما با جای دیگه میگیریم از طریق خود و من این شروع میشه. پس مهمترین ارتباط، اساسی ترین ارتباط خودم هم. اگه من ارتباطم با خودم سنجیده است، به خودم احترام میذارم، خودم پذیرفتم، خب دیگه چه دیگر رو مسخره کنم؟ من پذیرفتم این محدودیت رو دارم، من پذیرفتم این امکانات رو دارم، خب چرا پوز بدم، چرا تحقیر کنم، چرا مسخره کنم، چرا خودم رو کوچیک ببینم؟ یعنی این ارتباط خیلی مهمه. من این رو هم شاگردی کردم، از قبل از انقلاب در کلاس خودشناسی شرکت میکردم، چون من بسیار بسیار خجول بودم. کسی شاید باور نکنه، یادمه که یکی از دوستایی دارم خیلی، آقای مهندس هادوی، حالا اینجا ببینه شاید یادش بیاد، ایشون خیلی آدم بانمکی بود. یه روز بچه‌ها من گفتن که آقا این چیزایی که شما میگی خلاصش چیه؟ گفتم آقا خلاصش اینی که من یه آدم خجول، دست با چلفتیه، همیشه با احساس کهتری، با کمک این تمرینا الان، و من گریه میکردم، یعنی میخواستم حرف بزنم بغض گلومو میگرفت، حالا به کمک این تمرینا به جایی رسیدم که آقای مهندس هادوی بود وسط گفت به جایی رسیدن که ایشون حرف میزنن ما گریه‌مون میگیره. یادش بخیر. این که من بتونم خجولی و لکنت زبانم و خشمهای فرو خوردم و مدیریت کنم، بتونم ارتباط برقرار کنم، بلکه خالی میشه، بلکه حرف میزنم، بلکه میتونم گوش کنم، یه ارتباط فعال دو طرفه هست بین ما. و من چون خودم پذیرفتم، شما از من انتقاد کن، معظم شما اندازه فلان مرغم نمیفهمی، شما یه جا امتحان کنید. اول چیزی که از من میبینید یه تبسمه و یه تشکر، میگم خب حالا چجوری به این نتیجه رسیدی؟ چجوری به این نتیجه رسیدی؟ کشف دلیل میکنم و اگر خوب گوش کنم میبینم که حتما تو شفت نکته هست. شاید من این عزیزم رو رنجوندم، شاید توقع زیادی درش ایجاد کردم، این فکر من نباید اشتباه کنم، من باید همه چیز رو بدونم. یعنی همش آگاهیه. دومین درسی که من در زندگی یاد گرفتم ارتباطی که خوشبختانه فرهنگ ایران زمین به خاطر عرفا و شعرا و متفکرینی که داشته ما ایرانی ها اوتوماتیک یه مقدار با خودشناسی اونس داریم، اونس داریم. یعنی دین اسلام هم که میگن دیگه من عرف نفسه فقط عرف رب هم، یعنی خدا تو میخواه بشه خودت رو بشه. و تو مثلا یونان هم بوده دیگه، بالای معبد دفن نمیشه که
چیزه آپولو،
بله خودت رو بشه. یعنی این یه چیزیست که نشون میده یکی از اصول ابتداییه. من اگر با خودم رابطم بد باشه نمیتونم با شما رابطم خوب باشه. دیدی؟ اصطلاح زبان پارسی میگم ولش کن با خودشم قهره. یعنی بازتاب قهره با خودشو داره با به من نشون میده. به همین جهت هم که ما میگیم چی؟ خودت رو دوست بدار و کمک کن تا دیگرانم خودشون دوست داشته، یعنی با خودشون آشتی کنن، خودشون بپذیر. وقتی پذیرفت یک دفعه یک اتفاق خوشایند رو رفت. دومین درسی که من از زندگی یاد گرفتم تمرین مهارت ارتباطه که اول از خودم شروع بشه.
این ارتباط با خود، ارتباط با در واقع اون چهار تا خیلی معروف دیگه، ارتباط با خود، ارتباط با خلقت، ارتباط با خلق و ارتباط با خدا. در واقع و شما نقطه شروعش رو میگی ارتباط با خودتو مراقب باش. اونجا اتفاق
یه جور دیگه اینو تعریف کردم، میگم ما چهار نوع ارتباط داریم. یک ارتباط با خودم مهمترینه، دو ارتباط با دیگرانه با انسان هاست، سه ارتباط با کارمونه، چون کار از اون چیزاست که به ما هویت میده و همیشه هر کاری قبول نمی کنم. همیشه هم پیشنهاد میکنم هر کاری قبول نکنید، کاری قبول کنید که عاشقش دوستش دارید، چون وقت خیلی ذوق میکنید، روی اجرای وظیفه نمیرید، روی عشق نمیرید. و ارتباط چهارم ارتباط با طبیعت، با جهان هستی است، که اگر آدم از اون اول خوب شروع کنه، بعد به دیگران برسه، بعد با کارش ارتباط برقرار کنه، در این چهارمی میتونه به جایی برسه که با جهان هستی یکتا میشه، یکی میشه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی یه وحدتی پیدا میکنه، هیچی جدا خودش نمیبینه و انگار برگشته به بدعت وجودش که دیگه ترسی نداره، که همه چی با هم وصله، منم جز این درختم، درختم جز من. بعضی وقت من آخه یکی از عادتها و کارام اینه که چه ایران چه پارک که میرم بعضی درخت رو بغل میکنم میبوسم. تو ونکوور 5 دوست دختر دارم، 5 درخت خیلی خوشگل هستن، خیلی خوشگل، انقدر من اینا رو دوست داشتم. اون اول یواشکی میرفتم بغلشون میگم تو چقدر خوشگلی، تو چقدر جیگری، ما چش میکردم. بعد یکی از این عزیزان گفتم آقای ما از این چی میزنیم، ساقیت کیه؟ واقعا اگه ساقی منو بکنید خیلی حال میکنید، خیلی حال میکنید. من شوخی نمی کنم، اون درخت ها با من حرف می زنن، یعنی میگن، داستاناش هم نقل کردم. و خب ببینید به همین سادگی من خوشحال میشم دیگه، من تو کنار دریا ساکت نشستم، هیچم احساس تنهایی نمی کنم. این بعضی از من میپرسن خب ارتباط با خداوند کجاست؟ من میگم کجای این چهار تا رو که عرض کردم خدا توش نبود؟ خودت نبودی، آدما نبودن، کارت نبود، دنیای و جهان هستی نبود. خدا یه چیز مجزا که نیستش که. وقتی تو با خودت آشتی کنی، با خدا آشتی کنی. وقتی با خودت دوست داشتی، یعنی به محصول اون احترام گذاشتی. بعد به محصولات دیگه‌ش هم احترام می‌ذاری. این همش خداست دیگه.
من میخوام در واقع قبل از اینکه برم سوال سراغ سومین درس، یک سوالی خودم دارم که میخواستم آخر بپرسم، ولی همین الان جسارت میکنم و میپرسم.
بفرمایید.
در ایران ارتفاع گرفتن، موفق شدن، ثروت خلق کردن، ارزش آفرینی کردن توی کسب و کارا، شهرت داشتن، نباید چیز آسونی باشه. تجربه خود من میگه که علی رغم تمام خوشبینی ها، علی رغم تمام پرنسیب و اصول داشتن ها، متخلق به اخلاق درست بودن ها، با این حال انسان هایی هستن از دوست و غیر دوست که در واقع زیرا با آدم ها میزنن. این تجربه منه، نه به معنی که بخوام بگم که حجم عشقی که من تو زندگیم دریافت کردم از مردم قابل مقایسه نیست با نفرت هایی که دریافت کردم، اما اونطور راست نیست اگر بیام خیلی به نظر من خوشبینانه و بلکه ساده لوحانه بگم که نه من همش عشق دریافت کردم. نه، واقعیت اینه که من اون حرف دیوید فینچر رو قبول دارم، یه فیلم ساخته بود سوشال نتورک چی ساخته بود که میگفت شعارش این بود که تو نمیتونی در مورد فیسبوک بود که تو نمیتونی you couldn't have a billion friends without a few enemies، نمیتونی یک میلیارد دوست داشته باشی بدون اینکه چند تا دشمن این وسط باشه. خب تجربه علیرضا اینه که همچین چیزی رخ میده. حالا رشک، بخل، حسد از دوستان، از غیر دوستان. شما چی تو زندگی یاد گرفتین؟ چه کار کردید؟ درس زندگی شما چی؟ با اینا باید چی کار کرد با این شرایط؟
خب سوال هوشمندانه ایه. من اینو توجهتون دارم به نوع نگرش. خیلی برام پیش اومده. من یادم دانشجو بودم، بعد یکی از این بچه ها اومد گفت این دختر چقدر پوزوه، با لباس تنیس میاد. خب موقع اشکال نداره دانشکده با لباس تنیس میاد. بعد میگفتش که آره اومدم از تنیس اومدم انقدر گرمم بود، در این یخچال رو باز کنم هیچی نبود، در یخچال رو باز کردم هیچی نبود، توی فریزر هیچی نبود. میخواست بگی من مثلا تو کنم چند تا یخچال و فریزر بعدم تنیس بازی میکنم. میخواست ابراز بود. این بچه ها که کنار من بودن خیلی براشفته شدن، میخواستن تو پوزش بزنن اوزاقش رو کور کنن. بعد اون دختر لوس نونور خودش رو به رخ ما میکشه اینا. گفتم ببین این درست برعکسه، این انقدر به تایید من و شما نیازمنده، برای که توجه ما رو جلب کنه این عدو اصولا در میاد. نمیدونه که اگه این کار رو نکنه هم تو خود به خود مورد توجه ما هست. وقتی کسی به شما حسودی میکنه، حسادت یعنی چی؟ یعنی من نوعی مقایسه میکنم خودم با شما، بعد میبینم مثلا شما اتومبیل فلان دارید، مثلا زندگیتون اینطوریه، بچهتون اینطوریه، وضع مالیتون خوبه، بعد احساس کهتری میکنم، فکر میکنم من حقیرم. اون وقت شروع میکنم به حسادت کردن که میتونه به رفتار منجر بشه که مثلا تقلید باشه. خب وقتی من حسادت میکنم پیامش چیه؟ من خودم مقایسه کردم و تو رو بالاتر از خودم دیدم. این کمپلیمانه.
یعنی شما میایید استعاره رو عوض میکنید، میگید این مسئله اینه، اینجوری تسکین پیدا میکنید.
نه اصلا نه، من
دشمنی چی؟ دشمنی که کرده، آسیبی که زده چی؟
خیلی خوب. اولا ما این حقوق ماست که مواظب منافعمون باشیم، حواسمون رو جمع بکنیم. بله من همین الان در کلاردش هستم، یه آدمی است که مثلا آدم مریضیه، مشکلات زیادی داره، زندگی سختی داره، دائم الخمره، هر از گاهی برای ما مزاحمت ایجاد میکنه و هر چیزای مختلف. من لذت نمیبرم از این، هیچ لذت نمیبرم، ولی یه گوشه ذهنم این است که من چجوری میتونم به این کمک کنم، این از این منجلاب درش بیاد. چند بارم سعی کردم و خانواده‌اش شاهدن، ولی این مغز خراب شده، مغز خراب شده، این دیگه نمیتونه اون تحلیل ها و چیزای آدم دانا و عاقل رو انجام بده. یک، ازش دوری میکنه، تا جایی که میشه ازش دوری میکنه. دو، کی به شما ضمانت داده که همیشه زندگی مسائل به نفع شما باشه؟ کی همچنین ضمانت به شما داده؟ من تو درسای روانشناسی فروشم قیمت کلاس ها بالا بود، اون موقع 20-25 میلیون تومن بود، مثلا چند سال پیش. یکی از بچه ها جلسات تقریبا آخر یه سوالی کرد که مفهوم سوالش این بود: استاد میشه خواهش کنم بفهم کلمه چند با ما حساب کردی؟ دقیقه چند با ما حساب کردی؟ یعنی هنوز نتونه استاد بپذیره که این پولی که داده چی داره در قبالش میگیره. من گفتم حالا این سوالو کردی، خیلی سوال خوبه، اول اون پول تموم شد، حزم رابعم گذشته دیگه، فکرشو نکن. اگه میتونی از این آموزش ها یه چیز در بیاری که پولا رو در بیاری. بچه ها که خیلی آدر آوردن. این یک. اما من یه چیزی میخوام بهتون بالاتر. اگر میخواید موفق بشید در زندگی، گفتم دستتون رو بزن رو سرتون، همه گوشه رو سرشون. گفتم این چیه؟ گفتن سره. گفتم سر به چه دردی میخوره؟ گفتن فکر کردن، نمیدونم یاد گرفتن، خلاقیت، فلان. گفتم بله همینه هست، ولی یه خاصیتی داره این سر رو ساختن که کلا سرش بذارن. شما تو زندگی بدون تردید کلا سرت میره، یه جای کلا سرت میره. خب حالا کلا سرت گذاشتن، این چیه؟ گفتن که خب کلاست. گفتم کلا به چه دردی میخوره؟ گفتم سرما، گرما، فلان. گفتم نه، کلا به این درد میخوره که اثرت ورد از حالا که زندگی میکنی تا آخر عمرت. نگران این نباش که سرت کلاه میره، یه جا فریب میخوری. نگران این نباش که کلاهتو بر میدارن، ولی نگران باش که یاد نگیری و جلو نری. وقتی ما تو حالت پرفکشنیزم گیر میکنیم که ما باید بی‌نقص، کسی به ما کار نشه، من به کسی کار نداشته باشم، این که قالب زندگی نیستش. که بچه بودم با پدرم صحبت میکردم، گفت بابا جان، اون خیلی اون لاله‌زار اون موقع ما می‌رفتیم خیلی تئاتر بود و سینما بود و خیلی شلوغ بود، گفت بابا جان زندگی مثل راه رفتن تو خیابون لاله‌زاره، تو میخوای از شمال بری به جنوب، که اون موقع مثلا بدون سپه بود، میخوای بری بدون سپه، خب این جمعیت وایساده، یه جا داره خرید میکنه، یه جا داره مخالف میاد، تو نمیتونی سیخ سیخکی راه بری و بگی من راه خودمو میرم. اگه اینطوری بری هم آسیب میزنی هم آسیب میبینی و خیلی هم کند میری. باید اینطوری کنی، اینطوری کنی، بری تو خیابون، بری تو پیاده رو، بری اون وقت انقدر انعطاف به خرج رو راه تو پیدا کنی بری. این زندگی، بله، این جزو حقوق شماست که تو خیابون راه میرید، شما هم شهروندی، همونقدر حق داری که اون بقیه دارن. ولی واقعیت اینه که حجم این مردم بیشتر از ظرفیت تو خیابونه. همم که مثل هم نیستن، همم که در یک سطح و شعور و آگاهی که نیستن، که این توقع زیادیه. یعنی بپذیرید هیچ چیزی در این دنیا پرفکت بی نقص نیست. حالا جالبه بهتون عرض بکنم، یه آقای بودن، آقای عسکری، ایشون قهرمان شیرجه بودن، ما بچه بودیم تو استخر امجدی اون موقع می‌رفتیم، آقا تقیبش بود، خیلی آدم مؤدب و سنجیده اونا. یه روز به این شریک ما گفته بود که سورا من الان 70 سال زندگی کردم، هر کار تو زندگی کردم با حساب کتاب بوده، تدبیر کردم، نوشتم، فکر کردم، مشورت کردم، و الان بعد 70 همش اشتباه بوده. خیلی حرفه ها، ببین چرا اشتباه بوده؟ مشورت اشتباه نیست، فکر کردن اشتباه نیست، نوشتن اشتباه نیست. ایشون انتظار داشته اشتباه نکنه، این بزرگترین اشتباهه. انتظار داشته شکست نخوره، این بزرگترین اشتباهه. چون قانون زندگی رو ما نفهمیدیم. این زندگی بالا پایین داره. الان منو شما که داریم با هم زندگی، شما هم ظاهرا کرونا گرفته بودیم.
نه من کرونا گرفتم، من مسمومیت شدید پیدا کردم ظاهرا، و یه هفته ای رو هوا بودم. الانم متاسفانه درد دارم، ولی از اون رنج هفته قبل جستم.
خیلی خوب. حالا من حالا اینو میخوام به شما، من کرونا گرفتم و بهبود پیدا کردم، خدا رو شکر. یعنی الان که من و شما داریم زندگی میکنیم، میلیاردها میلیارد باکتری، ویروس، انگل، قارچ در اطراف ماست. ما نمیتونیم اونا رو حذف کنیم. ما باید زندگیمونو بکنیم. هزاران خطر برای ما هست، ولی ما نمیتونیم بیستیم، باید زندگیمونو بکنیم. یعنی اگر ما انتظار پرفکشنیزم، یعنی هیچ همه چی باکتری، اصلا میگفتن در پروتکل‌های بهداشتی کرونا که سعی نکنید اینقدر خودتون ایزوله کنید، چون ایزوله
کردن
غیر از که باکتری مفید از بین میره، شما با مقادیر کم واکسینه میشید، اونو من خودت میگیری، یعنی خیلی به صلاح آسیب پذیر میشی، اگه بگیری شدید خواهی گرفت.
این تحمل یه مقدار ناملایمت، یه مقدار رشک، یه مقدار بخل، یه مقدار نامردی در واقع تو رو واقعی تر میکنه و تو رو مسئولیت میبرد از رنجهای
منصفتر میکنه. و بعد حالا یه در گوشی به شما بگم، به خودم بگم، به عزیزانم بگم، از کجا معلومه که ما حسادت نکردیم؟ ما پدر کسی رو در نیاوردیم؟ از کجا معلومه اذیت نکردیم؟ ما کجا بدونیم؟ یعنی این نیستش که ما پسر پیغمبر باشیم، ما امام حسین باشیم، مردم شمر زلجوشن باشن. یعنی خود ما هم یه جایی اذیت میکنیم. من که نمیخوام اذیت کنم، ولی میکنم. ممکنه یه حرفی بزنم، یه بار خسته باشم. من مطمئنم اطرافیان من، به ویژه بچه هم و همسرم اینا، من مطمئنم این خیلی از من آسیب میبینن، چون بعضا خیلی با صراحت حرف میزنم، درست نیست. حالا یاد گرفتم البته که مؤدب‌تر باشم، ملایم‌تر باشم.
من درس سوم رو می‌خواستم زحمتتون بدم. درس سومی که از زندگی فکر می‌کنید ما مایل ما بشنیم، ما یاد بگیریم ازتون.
بله. درس سومی که من به صلاح ازش یاد گرفتم این است که ما همه ذات بشر برای این است که بگیره. ما می‌خوام به دست بیاد. می‌خوام کمتر بدهیم، بیشتر بگیریم. می‌خوام سود کنیم دیگه. همه می‌خوان سود کنن. و این خیلی درسته. خیلی درسته، چون اگر کسی به فکر منافعش نباشه اصلا آدم قابل اعتمادی نیست. یعنی مصلحت خودش رو نمیدونه چطور به مصلحت ما عمل کنه. پس خوبه که من چون منافع خودم رو میخوام میگم آقا من ملاحظه کنم مثلا با آقای دکتر شیری رفاقتام به هم نزنم، سر مثلا یه دستمال قیصری آتش نزنم، حالا شده دیگه. بعد یه جام حالا اون برای من کوتاه میام. این چیه؟ برای حفظ منافع مؤدب‌تر میشم، برای حفظ منافعم محتاط‌تر میشم، برای حفظ منافعم سازگارتر میشم. درس سومی که من از زندگی یاد گرفتم اینه: اگر میخواهی به دست بیاری ببخش. در قانون زندگی اسمش هست بده بستان، نمیگن بستان بده. کسی که میخواد بستاند بعد بدهد خیلی فقیر میمونه. حالا اینم من چجوری یاد گرفتم؟ من پدر بزرگم دهقان بود، کشاورز بود و مزرعه داشت و گله داشت. ایشون ما رو نصیحت میکرد، صحبت میکرد، خدا رحمتش کنه چقدر اینا درسای خوبی به من دادن. من واقعا این شعر همیشه تو ذهنم هست: تکبر مکن بر راه راستی که دستت گرفتند و برخواستی. ما خود به خود چیزی نشدیم، یه توفیقی بوده. من یادم هستش که برای ما قصه میگفت، بعد آشتیانی هستیم ما اصلیتمون، و همون لحجه آشتیانی میگفت که بابا جان وقتی دست میکنی توی این انبان، این گندم رو برداری بزی توی اون انبان، نه توی ظرف برداری بزی توی اون ظرف، بخوای مثلا جا به جا کنی. حواست باشه بابا جان لای انگشتاتو باز بذار، مورچه ها پرنده ها یا سهم دارن. اینه کی میگفت؟ کسی که تمام هستیش رو میریخت تو زمین که بعد گندم درو کنه مثلا روزی یه سالش رو داشته باشه. گفت یادت باشه ما خوشه چین داشتیم دیگه، یعنی مزرعه رو پاک نمی کردن، یه سری خوشه رو تو زمین ول می کردن. گفتن یه عده میان اینا خوشه چین، چیزی نداره که. این همون ظاهرش ضرره ها، ولی باطنش درک قوانین زندگی. بله، یعنی همونطور که ما انتظار داریم به اون محبت بشه، انتظار داریم به اون کمک بشه، خب باید خودمونم این کارو بکنیم دیگه. به طواف کعبه رفتم، به درون را هم ندادند، گفتن به برون مگه چی کردی که درون خانه آیی؟ آقا من میگم همه خدا و خدا یکتا و اینا، خب به کدوم بنده رحم کردی؟ به خودت رحم نکردی. بس اون درسی که من از پدر بزرگم گرفتم که گندم که غذای قوت زندگیشونه، اینه باید سهم حشرات و پرنده ها و مورچه ها رو بدن. چرا؟ اینه یاد گرفته بودم. من بعدا تو درس های محیط زیست فهمیدم که یه چرخه است، اگه یکی از عناصر این چرخه قطع بشه اون گندم هم کار میفته. اینطور نیست که ما فکر فقط ما میکاریم و ما درو میکنیم. اون پرندهه، اون زنبوره، اون مورچه، اینه در گرد افشانی، در اصلا خیلی پیچیده است. ما میخوایم فقط یه چیز فرمول ساده به دست بیاریم، نمیشه. اینو من درس سوم یاد گرفتم و نمونهشم در مادر بزرگ من معلم کلاس اولم پدر بزرگ و مادر بزرگم، پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری، مادر بزرگ من معلم کلاس اول من بود. منو 5 سالگی بود مدرسه، 6 سالگی هم برای من کلاس اول رو رد کردم. من یادمه پنج شنبه ها ظهر که مدرسه تعطیل میشد، چند تا بچه رو با خودش میآورد تو خونه. گفتم عزیز، خیلی منضبط بود، میگفت درساتون رو باید بخونید، برید دستاتون رو بشویید، برید دستات میاد دستاشون میشوزن، بیا اول غذا تو بخور. بعد اینا رو میداخت درس میداد میفرستش رو خونه. گفتم عزیز اینا کیان؟ چرا اینا رو میاد خونه؟ گفت مادر جون اینا غذا ندارن بخورن، این بچه گرسنه است، این بچه رو اگه ما کمکش نکنیم ابه میره. معلمه با اون حقوق اون بچه تعصب داشت، میگفت کلاس من نباید ردی داشته باشه، کلاس من ردی نباید. اگه کلاس من
تو معلم مدرسه بوده،
بله معلم خود منم بود، میگفت اگر بچه کلاس من رد بشه من رد شدم نه بچه. خب یعنی اینقدر تعصب داشت که بچه‌هاش درس بخونن موفق بشن برن جلو. خب وقتی من اینا رو میبینم متوجه میشم این نیستش که بعد 8 ساعت کار کنم بعد 8 ساعت حقوقم بگیرم دیگه به من مربوط نیست. مربوطه یعنی من آخر سر کارم باید نتیجه داشته باشه. و یادم هستش که یه روز خواهرش خیلی الانم زنده هستن خدا عمرشون زیاد کنه، ماشون خاله، ایشون خیلی مذهبی بودند و اینا، ایشون معتدل بود، مثلا یه بار حج می‌رفت دیگه میگه بسته دیگه، بعد به اینا میگه بی خودی این کارو نکن، شما برای اسم و رسم میرید، اگر راست میگید این پولو کفش بخرید لباس بخرید بدید به بچهای بی بذات، این خودش حج مادر جان، این کارو بکنید. خب حالا هر کی روال خودش داره، ما نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم برای دیگران. یه همچین خصلتی داشت و من به درستی یادم میاد که همین حرفا و همین رفتارا و اون کانسیستنسیه، یعنی جلو من یه چیز نمیگفت، جلو اون یه چیز دیگه بگه. میدیدم با بچه مردم غریبه، مهربانه، مسئولیت پذیره، با من مسئولیت پذیره، و من دارم یاد میگیرم.
خیلی قشنگ.
این هست که
روحشون شاد، واقعا
روحشون شاد. و من یه استفاده میخوام اینجا بکنم، من خیلی حرفا تو کوچیکی شنیدم، بچگی شنیدم، اینو گفتن، نصیحت کردن، فلان کردن، حتی اون لحظه فکر کردم که اینا دارن پرت و پلا میگن، وقت منو میگیرن، ولی باور کنید همه اونا تو سر من مونده. من از شما عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنید خواهش میکنم، اگه دیدگاهی دارید، مهری دارید، چیزی رو به صرف کسی میبینید بهش بگید، به اون لحظه توجه نکنید، چون بعدها که میگذره این با خودش متعادل میشه و حرف شما یادش میاد. خیلی ها زندگی منو تغییر دادن بدون اینکه بدونند.
شما هم البته صیاد خوبی بودید، یعنی به حال اون حرفا رو میذارن، اما همه اون تواضع یا اون هوشمندی پذیرش حرفا یا حتی به خاطر سپاری حرفا رو ندارن. سه تا درس در واقع شجاعت، ارتباط و دهندگی پیش از گیرندگی رو من از محمود معظمی به امانت برای زندگی خودم و برای زندگی این 3000 خورده‌ای که نظاره‌گر بودن، قدم بر سر چشمان من گذاشتن، به امانت بردم. مردم خیلی سوال کردن از صبح، سوال متعدد کردن که من میخوام جسارت کنم در واقع با شما مطرح کنم. شما یک اقدام خیلی خوب کردید پارسال، من در واقع ازتون تقاضا کردم که بیاین با هم دیگه یک، شما و تعدادی از بزرگان دیگه، یک انجمنی رو، یک بنیادی رو بزنیم به نام بنیاد توسعه فردی و سازمانی. خب به زودی ما اخبارش رو برای همه خواهیم گفت، ولی همینقدر که به حال شما از پیشکسوتان این حوزه هستید، الانم که در واقع جزء هیئت مؤسسین این مجموعه در واقع بنیاد توسعه فردی و سازمانی ایران هستین، سوال کردن توسعه فردی یعنی چی؟
بله ببینید، سوال هوشمندانه ایه. ما مانند یه بذری، من یادم کلاس 12 بودیم در دبیرستان البرز، معلم فلسفه داشتیم، ایشون میخواست به ما تفاوت بالقوه و بالفعل رو یاد بده در فلسفه. میگفتش که یک هسته خرما بالقوه یک درخت خرماست، یعنی ظرفیت یک درخت خرما شدن در این هسته کوچولو هست، اما بالفعل درخت خرما نیست. یعنی اگر شرایطی رو فراهم بکنیم، این هسته خرمای کوچولو میشه یک درخت تنومند که میتونه چندین تن بار بده. ما همون هسته این ذره وجود ما، این دانه وجود ما به عنوان انسان، جالبه شما رو بکنم، هر کدوم ما ها، هر کدوم ابنای بشر، اینها یک ظرفیت هایی دارند که متاسفانه تا آخر عمر، من بهتون متاسفم بگم، شاید 90-95% انسان ها هرگز متوجه نمیشن چه توانمندی هایی با خودشون حمل میکنند، با خودشون حمل میکنند.
تو سفر فرایندی که انسان باغبانی کنه برای خودش، یا از باغبان کمک بگیره برای اینکه بتونه دانه وجودی خودشو به بهترین آنچه که میتونه باشه مبدل کنه. من درست فهمیدم؟
بله، این دقیقا مأموریت زندگی من و شماست. من چرا این کار رو انجام میدم؟ خوشحالم. من فقط پول محرکم نیست، پول خوبه، ولی من این پول میتونم یه جای دیگه در بیارم، خیلی آسان‌تر، سریع‌تر، مثلا درد سرم نداشته باشه، بخود با تجربه و ارتباطاتی که دارم. ولی منو سر و تمو بزنی، من تو این کارم، عاشق این کارم، این مأموریت منه. ولی یه کسی مأموریتش بیزینسه، یکی مأموریتش صنعتگریه، یکی مأموریتش هنره. استاد شجریان مأموریتش بیزینس نبوده که. به همین جد دولت ها و ملت های هوشیار، کسایی که مأموریتشون زندگیشون بیزینس و اینا نیست، اونا تأمین میکنن، استاد دانشگاه و قاضی و هنرمند و اینا رو تعمیم میکنم. میگه تو نگران روزیت نباش، برو تحقیقتو بکن، برو هنرت ابراز کن. ما یک مأموریتی داریم، من مأموریت میگم محمود معظمی رو به بهترین خودش تبدیل کنم، که یعنی یافتن مأموریت من. آلبرت اینشتین یه مثال خوب میزنه، میگه اگر شما یک ماهی رو وادار کنید از درخت بره بالا، بسیار احساس بیکفایتی و خنگی میکنه. اکثر این مشکلاتی که ما در زندگی داریم، خودکمبینگی داریم، مال اینی که در راهی میریم که مال ما نیست. چون من برام خلق نشدم، احساس کهتری میکنم. آقا بچه فلانی ویالون میزنه، خب بزنه. فلانی میلیاردر، خب باشه. من برای چی ساخته شدم؟ شما برای اگه اونو پیدا، یک عرصه‌ای داریم برای درخشیدن جهانی.
خانم 45 ساله ای سوال کردن که ببین من میتونم از صرف زندگیمو شروع کنم دوباره؟ میگه لازم مادی و معنوی خودم محال میبینم. شما تجربتون چی میگه؟
چند سالشونه؟
45.
پس از کجا میگه از صرف شروع میکنم؟
45 اگه 45
سال داره. 45 سال زندگی کرده، چقدر ارتباطات داره؟ اصلا تمام 45 سال اشتباه کرده. و 45 سال تجربه است. این کاری که تو 45 سال گذشته کردی نکن. این از صفر نیست. از صفر این بچه است. بچه که اومده هیچی هم به تشخیص نمیده. و در ذهن من اینه به شما عرض بکنم، هر آنچه که در ذهن شما نگنجد به دست نخواهید آورد. و هر آنچه را که در ذهنتون بگنجد غیر ممکنه نتونی به دستش بیاری. یعنی اون چیزهایی که ما دستاورد ازش یاد میکنیم دو بار رخ میده، یک بار در ذهن ما، بار دوم در دنیای بیرون از ما. اگر ایشون باورش این باشه که امکان نداره، خب هر همین الان تعریف کرده سیستم، سیستم قفله. چرا امکان نداره؟ چرا امکان نداره؟ من 45 سال 46 سالم بوده رفتم کانادا. من تایپ ده انگشتی رو چه فارسی چه انگلیسی در 44-45 سالگی یاد گرفتم و الان نمیتونم، آره نمیتونم، خیلی چیز دیگه یاد گرفتم. رفتم اونجا من زبانم، مثلا یکی بچه ها گفت محمود زبانو چطور شده، خوب شده؟ گفتم من ارتباطاتم خیلی خوب شده، فکر کنم فارسی کانادایی بهتر شده. چون من که زیاد تغییر نکردم. یعنی من کسایی دیدم اصلا نمیتونه تلفظ کنه، زبان مادرش اجازه نمیده، ولی آدم فوق العاده موفقه در ونکوور. ولی من فکر کنم چون زبانم فلوئنت نیست، اکسنتم خوب نیست، پس ما کجا؟ اصلا اینا نیست. حالا یه موقع فرصت شد بهتون عرض میکنم، اشتباهی که ما میکنیم این است. میگه آقا فلانی پولش پارو بالا میره، هر رابر تشخیص نمیده. عزیز دل من، کی به شما گفت برای پولدار شدن باید باسواد بشی؟ کی این شرطو گذاشت؟ اینو ساختار آموزش پرورش برای که کارمند و کارگر و به اصطلاح افراد براش کار، ساختار اینه که بخواد تو براش کار کنی، میگه پول بیشتر میخوای بیا درس بخون. همچون چیزی نیست. پول در آوردن اصلا به درد نمیخوره. کی میگه آقا این باهوش نابغه است جینیسه؟ اون بچه خنگلی داره انقدر پول میسازه تو بازار. آقا جان کی به تو گفت هوش و استعداد باعث پولدار شدن میشه؟
اونم هوش و استعداد تحصیلی.
اصلا نه، هوش و استعداد معمولی. ببینید یه ساختاری هست، اون ساختاره اگه شما توش قرار بگیرید خودش کارش انجام میده. خانم میخواد ثروتمند بشی، اصول ثروتمندی خیلی ساده است، تعریف شده است، اونا رو باید بریم. مشکلش که تغییر براش مشکل، این همه چیز باید بریم.
با هزار امید اومدیم سرمایه گذاری کردیم، 80% سرمایه‌مون رفت دکتر، با ناامیدی چه کنیم؟
عرضم بزرگتون که just relax and enjoy. فقط آرام باش و لذت ببر، چون هرچی حرص بخوری با خودت بد میشی و اینی که کوچیکش میشموری، خنگش میشموری، اینو وامی داری از جبران و موفقیت. اشتباه کردم، من تصمیم اشتباه گرفتم، رفتم توی بورس و اشتباهم چی بود؟ طمع بوده، چیز دیگری نبوده که من فکرم اینجا بذارم مثلا درس ظرف دو ماه پولم سه برابر میشه. خب نپرسیدی از خودت که اگه صفر شد چی؟ نپرسیدی بیت کوین اگر رفتن اینقدر رشد میکنه، اگه رمزش اشتباه شد یاد رفت هیچ حسابی هیچی هستی؟ نمیپرسی از خودت؟ نه، وقتی که داره رشد میکنه همه کردیتا رو به خودش میدادن. اگر ضرر کردی الان هیچی نداری، یادت باشه این تجربه هر رو داری. من یه مثال دیگه براتون بودم، بعضی به من میگن که آقا من مثلا 5 میلیارد 6 میلیارد پولم رفت، بیچاره شدم دیگه، داغون شدم. میگه مرد مؤمن، خانم محترم، ذهن شما قادر 5 میلیارد بسازه. شما داشتید که در دست دادید. یه کسی نمیتونه 5 میلیارد تومانم تجسم کنه. روحیتو باختی. اگر شما به من بگید من مثلا 500 میلیارد بدهی دارم، این من تو خارج کشور که میرفتم از کوشنر میدادم مثلا بدهی داری به کجا داری، عضو چی حزب هستی، چه عضو چی گروهی هستی، من همه رو میزدم نو 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 نو، همه رو میگفتم نه من نیستم. خیلی مثل تو خوب میکردم. بعدا فهمیدم که اون آفیسرها که نمیخونم یه سیب زمینی کیه، نه عقیده داره، نه باور داره، نه فعالیت اجتماعی داره، نه خاصیتی داره. بعد به خصوص در قسمت مالیش اعتبارم نداره. اگر من در امریکا یا کانادا بگم من 1 میلیون دلار به صلاح بدهی دارم، اولین چیزی در سرشون میده 1 میلیون دلار و شاید بیشتر اعتبار داره، چون پول به هر آدمی که نمیده که بانک تحقیق کرده بهشون 1 میلیون دلار داده. یعنی شما کردیت پیدا میکنید. ما اینا رو برعکس فهمیدیم، فکر میکنیم بدهی ضعفه. من نمیگم برید دنبال پول قرض کردن، ولی اگه بهتون قرض دادم پیام نهفتش به قول شما امبددش اینی که آقا این اعتبار داره، میشه بهش پول بدید. چرا وام ازدواج رو سخت میدن ولی میلیاردها دلار پول راحت میدن؟ چون میگه این احتمال برگردوندنش کمه.
یه نفر سوال کرده که اگر بچگی خانواده و اطرافیان تحقیرت کردن، الان میتونم اعتماد به نفس داشته باشم یا چه جوری باید داشته باشم؟
خیلی متشکرم. کی تحقیر کردن؟
کودکی
دیگه. بچگی. چند سال پیش؟ 30 سال پیش، 40 سال پیش. خب الان چی؟ الان اصلا هستن زنده؟ شما دارید تجربه یه بچه 5-6 ساله در 30-40 سالگی دارید زنده نگه میدارید. آقا بابا یه غلطی کرده. ما بچه بودیم کتک میخوردیم. آقا چجوری من فلک شدم؟ من محمود معزی پاشو بستم به چوب فلک کردم. دستام اینطوری گرفتم و ترکه زدم. آقا زده دیگه. آقای پرستو ما رو گوشو میگه بلند میکرد. آقای جعفری گیره پرده که فلزی بود اونا به گوش ما آویزون میکرد مثلا ما رو تعمیر کرد. مرض داشته، بیمار بوده. آقا من که نمیتونم الانم رو تقدیم کنم به یه آدم بیمار. ولی چیه این ناروایی که من میدیدم؟ من یادم بچه بودم در صفی که وایساده بودم بغل دستی گوشش چرک کرده بود، یه مایه سبز از گوشش اومده بود. یعنی اینقدر عفونت عادی بود اون موقع. آب انبار ما میخوردیم. من اون گوش بچه رو که دیدم، اون چوب و فلکی که میدیدم، گفتم خدایا من بزرگ میشم و معلمی رو به اینا یاد میدم. یعنی شما میتونید از سقوط استفاده کنید برای سقوط. اگه پدر مادر شما یا مربیای شما کار ناروایی کردن، تو که دردش کشیدی، الان جبران. چرا میخواد با اون زندگی کنی؟ چرا میخواد با ناراحتی زندگی کنی؟ این انتخاب شماست. من میتونم با دنیای 6 سالگیم همینطور زندگی کنم، بگم من بدبختم، من بیچاره‌ام، باش هست چیکارش کنم؟ و میتونم بگم که آقا این ناروایی بر من گذاشته، ولی من الان تصمیمم اینه.
آدم‌ها گاهی وقتا یه داستانی تو زندگی خودشون میچسبن و اجازه اینو نمیدن که زندگی داستان‌های دیگه‌ش هم بخواد به اونا نشون بده. این داستان میتونه برای یه نفر طلاق باشه، میتونه برای یه نفر داستان تلخ آزردگی جنسی در کودکی باشه، این داستان میتونه برای یه نفر ورشکستگی خانواده یا خودش یا طلاق یا سقط یا هر چی باشه. و داستان زندگی تو همه زندگی تو نیستش و زندگی تو میتونه خیلی پرده های دیگه هم داشته باشه. این تویی که رون صفحه کتاب زندگی خودت موندی و هی همونو دوباره میخونی، یا اون تیکه این سی دی رو هی همونو دوباره پخش میکنی. این سی دی کلی ترک دیگه هم توش ضبط شده، ولی تو اصرار داری که حتما اون ترک افتضاح خشدار رو بخوای.
دقیقاً همینطوره. فقط ما باید یه چیزی به یاد داشته باشیم. تا زمانی که ما آگاه نشیم که بر ما چه میگذرد، ما قربانی هستیم. به مجردی که بیستیم و آگاه بشیم این درد من مال رنجش از پدر مادرمه، این درد من ناشی از اون تعدی است که در کودکی به من کرده، اینو بفهمم. وقتی فهمیدم دیگه از حالت قربانی در میاد. آگاه نباشید اونا ادارتون میکنه، طبیعی هم هست.
آخرین سوالو میپرسم، چرا با همه آموزشایی که میبینیم به موفقیت دست پیدا نمیکنیم؟
خیلی سوال خوبیه. اتفاقا تو کوچینگ من اینو به بچه ها عرض کردم. ببینید، ما بر این فرضیم که آگاهی توانایی است. نه، آگاهی آگاهیه. مثلا جناب عالی میدونید که اگر این وزنه رو به این طوری بزنی عضلاتتون قوی میشه، اصلا وزنه برداری قوی میشی. ولی این کافی نیست. اینی که متوجه شدید باید بریم پیش یه کسی بدونی آقا این وزن اگه اینطوری برداری یه عضله است، اگه اینطوری برداری یه عضله است، اگه اینطوری است داغون میشی. پس اول ما باید آگاه بشیم که چه چیزایی هست. دو، تمرینی بکنیم که بهش میگن کارگاه، ورکشاپ، که توی اون ما اون آموختمون رو تمرین کنیم. و سوم، هنوز کافی نیست. وقتی آگاهی و آموزش تبدیل به رفتار یا تغییر رفتار میشه که کوچینگی باشد، یعنی انقدر اون رو تکرار کنن تا من شرطی بشه ذهنم، بدون که فکر کنم تبسم کنم. من الان با محمود معظمی مثلا نوجوانیم که اگر انتقاد میکردم به هم میریختم، من تنها فرقی که کردم اینه سیم کشی ذهنم عوض شده. یعنی اگر از من انتقاد میکنن، من میگم یه خبر داره بهم میده. حالا ممکن لوله خونم ترکیده، خوشم هم نمیاد، ولی باید بدون لوله خونم ترکیده دیگه. این دلیل نیست که من آدم بدیم. میگه آقا شما حرفاتو صد تاشو یک دهشه بدیم گرانه. این داره به من خبر میده. متشکرم، چجوری به این نتیجه رسیدی؟ بعد ممکنه من ناراحتش کرده باشم، ممکنه اصلا این درس به دردش نخوره. خب پولشو بده بره دیگه، این درس به دردش نمیخوره، چرا زورش کنی؟ روزی من که از این راههای سخت در نمیاد که، از خدمت به دست میاد. یعنی اگر ما فقط به جمع‌آوری اطلاعات و انباشت اطلاعات وقت بگذاریم، میشیم گفته سردی. دو سطر گفته چون نیم کردار نیست. یک رفتاری نشون بده که اینا رو فهمیدی، یه رفتاری نشون بده که اینا رو درک کرد. من میگم دو تا بیاموز، هشت تا تمرین کن حداقل. یعنی اگر اون آموخته ها به ما کمک نمیکنه، برای که ما اینا در زندگی به کار نمیگیم. مثل اینم یه مثال بزنم برای دوستان جا بیفته. خدا رحمت کنه استادمون، ایشون میگفتن که یک کاسب بی سواد و کم سواد 100 بار راحت‌تر زندگیشو میگذرونه از یک استاد عالی رتبه دانشگاه که بیکار شد. چرا؟ برای که این تحصیلاتش برایش باری ایجاد کرده که میگه من برم بقالی کنم. آره، یعنی یه استاتسی، یه جایگاهی برای خودش تعریف کرده که نمیدونه دست سیاسفید بزنه. دستی خیلی هنرمندتر از اون کاسب است، خیلی باهوشتر از اونه. یعنی هم هوش و استعدادش رو بره به کار ببنده، از این رو به اون میشه. ولی میگه من برم مثلا کاسبی کنم، آره اگه لازمه من برم راننده تاکسی بشم، اگه اشکال نداره، اگه لازم این کارو بکنم. یعنی بعضی وقتا این آموخته‌های زیاد مانع میشه که ما اصلا اقدام کنیم.
جناب معظمی خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، علیرغم اینکه به اصطلاح از وقت نرمال زندگیتون ما عدول کردیم، ولی با همین تواضع و همون خوشرویی میزبانی بنده رو پذیرفتیم.
خیلی ممنون، منم از شما سپاسگزارم، از بیننده های عزیزی که ما رو همراهی کردن، و انشالله که به درستون خورده باشیم.
قربونتون برم، خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا حافظ.